اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شهرهای مختلف افغانستان امروز پنجشنبه شاهد واقعات خونین انفجاری بود که بیشتر افراد آن نمازگزاران و مردم ملکی بودند. انفجار در مسجد سدوکان در شهر مزار شریف تلفات سنگین بر جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها این انفجار زمان به وقوع پیوست که نمازگزاران شیعه مصروف ادای نماز ظهر بودند. دکتر غوث‌الدین انوری، رئیس شفاخانه ابو علی سینا در شهر مزار شریف، امروز پنجشنبه 21 اپریل به صدا امریکا گفت که از محل رویداد 10 کشته و 32 زخمی به این مرکز صحی منتقل شده که وضعیت صحی 6 تن از زخمیان را وخیم خوانده است. اما شاهدان رویداد به صدا امریکا تایید کردند که ارقام تلفات بیش از 10 کشته و 30 زخمی است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد سدوکان را به دوش گرفته است. به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه داعش با نشر بیانیه گفته است که یک جنگجوی آن گروه بکس مملو از مواد منفجره را با خود به درون مسجد برده و آن را زمان منفجر کرده است که مسجد مملو از نمازگزاران بوده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس یک خبر دیگر، ظهر امروز در انفجار ناشی از ماین چسبکی در ساحه سر دوره از مربوطات شهر قندوز 4 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح شده اند. شاهدان رویداد از ساحه به صدای امریکا گفتند که هدف این انفجار موتر بس کارمندان میدان هوایی قندوز بوده است. از سوی هم شهر کابل نیز امروز شاهد انفجار ماین بود. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل، گفت که این انفجار در ساحه فاضل بیگ از مربوطات حوزه پنجم امنیتی رخ داده که در نتیجه 2 کودک مجروح شده اند. افغانستان در حال شاهد انفجارهای پیاپی است که یک روز قبل غرب کابل شاهد 3 انفجار بود که یکی آن در مرکز آموزشی ممتاز و 2 انفجار دیگر در مقابل لیسه عبدالرحیم شهید به وقوع پیوست و منجر به تلفات دانش آموزان شد. بر اساس فهرستی که به صدای امریکا رسیده است، در آن انفجار حداقل 17 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شده اند. اما وزارت صحت عامه طالبان شمار کشته شدگان را 6 و زخمیان را 20 تن اعلام کرد. در کنار سایر نهادهای بین المللی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز انفجارهای 3 شنبه در منطقه عمدتاً شیعه نشین در غرب کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده، بر حق آموزش تمامی افغانها و نقش آموزش در دستیابی به صلح و امنیت تأکید کرده اند.
تامس وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، میگوید که طالبان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند. آقای وست روز پنجشنبه 21 اپریل در صفحه توییترش نگاشته که در این مورد با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، صحبت کرده است. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته است که نگرانی شدید خود را در مورد محدودیت‌های مستمر طالبان بر تحصیل دختران با آقای کرزی در میان گذاشته است. او نوشته که از طالبان می‌خواهند تا به درخواست‌های رهبران دینی و بزرگان افغانستان از سراسر این کشور توجه کنند تا این ممنوعیت لغو شود. با گفته وی، این محدودیت‌ها با تضمین‌های مکرر طالبان به افغان‌ها در تضاد بوده، حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند و آینده افغانستان را تضعیف می‌نماید. مقام های طالبان هرگز به صورت رسمی توجیه برای این ممنوعیت ارائه نکردند، اما عزیز احمد رایان، رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به صدا امریکا، گفت که بحث‌ها در سطح رهبری این گروه برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه میشنوید. حکومت طالبان دستور بسته شدن اپلیکیشن تیک تاک و بازی آنلاین پابجی را در افغانستان صادر کرده است. کابینه طالبان از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی خواسته تا اپلیکیشن تیک تاک را به خاطر آنچه پخش ابتذال و بی‌بندوباری در جامعه عنوان شده منع کند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با تایید این خبر همچنان گفت که کابینه دستور داده تا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی جلو نشر و پخش شبکه‌های تلویزیونی را که موضوعات و برنامه‌های غیر اخلاقی را به نشر می‌سپارند بگیرند. این در حالی است که حکومت قبلی افغانستان نیز بازی پابجی را به طور موقت در این کشور ممنوع کرده بود. در آن زمان اداره تنظیم امور مخابراتی یا آترا گفته بود که این کشور به طور موقت این بازی را ممنوع کرده است. پس از هند و پاکستان افغانستان سیومین کشور است که این بازی را ممنوع اعلام میکند. دیوید ملبند رئیس و مدیر اجرایی کمیته بین‌المللی نجات میگوید که دختران افغان را برای بار دوم متحمل رنج و الم نسازید. آقای ملبند گفته است که نشست این هفته بهاری بانک جهانی در یک مرحله نهایت حساس برای افغانستان برگزار می شود که این کشور با سرعت سرسام‌آور ناکامی حکومت، فروپاشی اقتصادی، آفات طبیعی و فاجعه انسانی را تجربه می کند. رئیس کمیته بین‌المللی نجات افزود که اکنون افغانستان شاهد بلندترین رقم عدم مسئولیت غذایی مردم در سطح جهان است که بیش از نیم از نفوس آن به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. رهبران شرکت کننده در نشست بهاری این هفته بانک جهانی یک فرصت برای اقدام دارند تا فرصت‌های زندگی میلیون‌ها فرد ملکی عادی را به گونه چشمگیر بهبود بخشند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که 20 کودک به شمول 15 دختر و 5 پسر در حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر کشته شدند. محمد ایویا نماینده یونیسف در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که از جمله این قربانیان 12 دختر و 3 پسر در خوست و 3 دختر و 2 پسر در کنر هنگام خواب در خانه هایشان کشته شدند. نماینده یونیسف در افغانستان از این رویداد ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان هرگونه خشونت علیه کودکان و خواهان تامین مسئولیت آنان از سوی جناح‌های درگیر در افغانستان شده است. اردوی پاکستان تا اکنون در رابطه به این حملات اظهار نظر نکرده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. الکسی آریستوویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که فرمان ولادیمیر پوتین جهت عدم حمله بر تأسیسات تولید آهن آزوفستال نشانه آن است که روسیه پی برده است، قادر به تسخیر آن نیست. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
ولادیمیر پوتین امروز اعلام کرد که در حال حاضر خطر اعزام سربازان را به داخل تونل‌های زیرزمینی کارخانه تولید آهن متقبل نمی‌شود و در عوض ترجیح می‌دهد تا انبارهایی را که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است منزوی سازد تا به گفته آقای پوتین یک مگس هم از آن عبور نکند. الکسی آریستوویچ گفته است که این تصمیم پوتین به این معناست که روسیه در ماریوپول متقبل تلفات شده و قادر نیست ساحه کارخانه تولید آهن را تسخیر کند و به همین دلیل با گفته مشاور رئیس جمهور اوکراین در عوض احتمالاً نیروها را به شمال شهر منتقل کردند تا مواضع خود را در آنجا تقویت کنند و عملیات را برای رسیدن به مرزهای اداری مناطق دونتسک و لوهانسک ادامه دهند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دستور پوتین ممکن است به این معنا باشد که مقامات روسی امیدوارند پس از تمام شدن غذا یا مهمات منتظر تسلیم شدن مدافعان شهر ماریوپول باشند. انتظار می‌رود روند بمباران تأسیسات تولید آهن با خوبی ادامه یابد. با این حال آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان امروز پنجشنبه گفت که کشورش و سایرین همچنان بر روسیه فشار می آورند تا به مردم اجازه دهد از شهر ماریوپول اوکراین خارج شوند و از حمله به مسیرهای احتمالی تخلیه خودداری کنند. خانم بایربوک در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در برخی موارد براه روهای تخلیه گلوله باری شده و تأکید کرد که نمیتوان به اطمینان‌دهی ها اعتماد کرد.
تلویزیون دولتی روسیه امروز پنجشنبه تصاویری را نشان داد که به گفته آنان یک شفاخانه تخریب شده دولتی در شهر ماریوپول بود. در گزارش این تصاویر آمده است که شفاخانه توسط میلیگرایان اوکراینی هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش تمام ساختمان های این شفاخانه تخریب شده است. اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی روسیه گزارش می‌دهد که در حال حاضر این شفاخانه بیماران را نمی‌پذیرد و تنها سردخانه آن به کار خود ادامه می‌دهد. تصاویر کمیته تحقیقات روسیه نیز یک شفاخانه را نشان داده که به گفته این کمیته در اثر گلوله‌باری تخریب شده است. اسوسییتد پرس گفته است که نمی‌تواند به تنهایی هر دو تصویر نشر شده را تایید کند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین میگوید که حکومت وی مذاکرات برای حل منازعات بین المللی را حمایت کرده و مخالف استفاده ناخواسته از تحریم هاست. اظهارات شی تایید میکند که چین به موضع خود مبنی بر امتناع از انتقاد از حمله روسیه به اوکراین با وجود تلفات ناشی از درگیری بر جمعیت اوکراین و امنیت جهانی پایبند است. اما با این حال آقای شی گفت که چین به تعهدات خود در احترام گذاشتن به حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر ممالک متحد و پابند میماند. چین علی‌رغم جنایات جنگی احتمالی سربازان روسیه در اوکراین از مسکو حمایت کرده و میگوید با وجود اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط سایر کشورها روابط اقتصادی عادی بین کشورها را حفظ میکند. و مقامات حماس و منابع نظامی اسرائیل میگویند که نظامیان اسرائیلی اوایل صبح امروز پنجشنبه حملات هوایی را در مرکز غزه آغاز کردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که از خاک فلسطین به جانب اسرائیل راکت پراگنی صورت گرفت. اردو اسرائیل گفت که تیاره‌های جنگی این کشور یک پوسته امنیتی و بخشی از یک ساحه مخفی غزه را که به گفته اسرائیل برای تولید ماشین‌های میزایل استفاده می‌شد هدف قرار دادند. دو مرکز آموزشی مورد استفاده حماس نیز مورد حمله قرار گرفته است. شاهدان گفتند که تلفات جانی گزارش نشده است. با گفته مقامات امنیتی، میزایلی که از غزه پرتاب شد به جنوب اسرائیل اصابت کرد و به یک منزل خسارت جزئی وارد کرد، اما هیچ تلفات در پی نداشت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوانده های گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. از افغانستان آغاز میکنیم. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان از حکومت طالبان خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گردیده. از جانب دیگر، بعض احزاب سیاسی و جریان‌های مدنی میگویند بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران نه تنها توجیه اسلامی، ملی و فرهنگی ندارد، بلکه اجماع ملی و بین المللی بر بازگشایی آنهاست. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
تامس فست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان، گفته است که با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، صحبت کرده و نگرانی شدید خود را در مورد محدودیت‌های مستمر طالبان بر تحصیل دختران با او در میان گذاشته است. و گفته آقای وست، این محدودیت‌ها با تضمین‌های مکرر طالبان به افغان‌ها در تضاد است، حقوق زنان و دختران را نقض و آینده افغانستان را تضعیف می‌کند. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در توییترش نوشته است:
ما از طالبان می‌خواهیم که به درخواست‌های رهبران دینی و بزرگان افغانستان از سراسر کشور توجه کنند تا این ممنوعیت لغو شود.
از سوی هم جمعی از سازمان‌های مدنی، احزاب سیاسی و شوراهای قومی در کابل گفتند که بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران نه توجیه دینی دارد و نه هم اجماع ملی در این زمینه است، بلکه اقشار مختلف جامعه متحدانه خواستار بازگشایی مکاتبند. سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه، در این نشست گفت که بیسوادی و جهل گسترده در افغانستان بزرگترین بحران و بنیادی ترین موزل فراراه عملی کردن ارزش‌های اسلامی، رسیدن به مدنیت، صلح و ثبات پایدار، پیشرفت و ترقی این کشور بوده است.
تقاضا و خواست تمامی شهروندان این کشور و خواست جامعه بین المللی از مقامات امارت اسلامی افغانستان این است که باید در اسرع وقت مکاتب بسته‌مانده دختران باز و از هر حرکتی که علم اندوزی، دانش اندوزی را محدود و ضربه می‌زند دوری نموده و جهت ارتقا و کیفیت مکاتب و پهنتون‌ها اهتمام ورزیده و از هیچ تلاشی دریغ نکند.
مونسا مبارز، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، در این نشست گفت که در تمام تاریخ معاصر سیاسی افغانستان هر تحولی که ایجاد شده از معارف و زنان این کشور قربانی گرفته است. با گفته خانم مبارز، سیاستگرانی که تا اکنون به قدرت رسیده اند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای منافع مردم نداشته، بلکه همواره ابزارسازی کردند.
هر رژیمی که بیای ابزارسازی است. بسته بودن دروازه‌های مکاتب دخترانه جز ابزارسازی، جز فشار سیاسی برای تامین منافع، هیچ دلیلی شرعی، قانونی، منطقی، انسانی و بشری ندارد.
خانم مبارز تاکید کرد که زنان افغانستان در تاریخ معاصر هیچ نقش منفی نداشتند، بلکه همواره در روند ترقی و توسعه شامل بوده و در این راستا دوشادوش مردان قربانی دادند. در این نشست شماری از دانش آموزان دختر نیز برای دادخواهی جهت بازگشایی مکاتبشان شرکت کرده بودند. منوره قریشی، دانش آموز صنف 11 لیسه محمد صوفی اسلام، گفت که از جامعه جهانی خواهان توجه بیشتر هستند و آینده تاریک نمیخواهند.
ما به چی ظلم از درس باز مانده ایم. حذف زنان از جامعه و محرومیت شدن و دختران از مکتب ظلم علنی و غیر اسلامی است. لطفاً معارف را سیاسی نسازید. ما حق خود را میخواهیم. ما تعلیم میخواهیم.
با این همه برگزار کنندگان این نشست در قطعنامه تاکید کردند که دور نگه داشتن 8 ماهه یک نسل از آموزش فاجعه است و تداوم آن قابل قبول نیست. در این قطعنامه بر بازگشایی بیدرنگ مکاتب دختران و اعاده تمامی حقوق اساسی به زنان تاکید شده و از رهبری طالبان خواسته شده که در این زمینه حقیقت را با ملت در میان بگذارد و از مردم کمک بگیرد. مقامهای طالبان هرگز تا اکنون به صورت رسمی در مورد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب توجیه ایران نکردند. اما عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به صدای امریکا گفت که بحث ها در سطح رهبری این گروه برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد و در آینده نزدیک خبرهای خوب در راه خواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همانطوری که شنیدید، حکومت طالبان برخلاف تعهداتشان به تاریخ سوم ماه حمل که روز اول سال تعلیمی جدید در افغانستان است، یک بار دیگه اعلام کردند که مکاتب دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. بسته ماندن مکاتب دختران چه عواقبی در پی دارد و عکس‌العمل جدی جامعه جهانی با آن بر سرنوشت حکومت طالبان چه تأثیری به جامعه گذارد؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با آقای خلیل پارسا، رئیس مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان در ایالات متحده آمریکا انجام دادم.
آقای پارسا، طالبان در خصوص محدودیت‌های دوامدارشان برای تحصیل دخترها چه توجیهی دارند و این مسئله تا چه حد بر آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد؟
متاسفانه که هیچ توجیه شرعی و مذهبی وجود نداره نسبت به این مسئله که اونا مکاتب از روی دختران بسته کردن و در هیچ جای دنیای اسلام شما شاهد چنین عمل کردی از جانب هیچ حکومتی و اداره اسلامی نسبت برای آموزش دختران وجود نداره. همونطور که شما در جریان هستین که خیلی از علمای جهان اسلام سر مسئله باز نمودن مکاتب در افغانستان برای طالبان پیام دادن، نماینده مشخصا نماینده کشورهای اسلامی، شورای کشورهای اسلامی سر موضوع باز کردن مکاتب دختران برای طالبا از اونا خواسته که مکاتب باید باز بشه. خیلی از فقها، علمای بزرگ جهان اسلام از طالبا خواستار بازگشایی مکاتب برای دخترها هستند، ولی متاسفانه همچنان اینا پافشاری میکنن سر مسدود بودن مکاتب به توجیه شرعی و اسلامی.
اونا چرا جلوی این صدمه را گرفتن نمیتونن؟
مسئله بسته ماندن مکاتب برای دخترها یک فعلا یک ابزار سیاسی و یک ابزار برای چلزنی با جامعه جهانی به دست طالبان افتاده و از این برون یک ابزار استفاده میکنن و فشار میارن سر جامعه جهانی و به نوعی میخن خواسته های خود به اساس از این مسئله مطالبه بکنن که خب یک ابزار درست استفاده نکردن و یه آسیب میزنه برای جامعه ما در دراز مدت و متاسفانه که این باعث فرار بیشتر مثلا افراد جامعه میشن از کشور و مردم مجبور میشن در یک مقطعی که به خاطر آیندی اطفال خود، به خاطر آیندی فرزندان خود کشور ترک بکنن و به یک جای مهاجرت بکنن که مثلا آینده از اینا رو بسازن و این آسیب های بسیار بزرگی برای پیکر جامعه افغانی خواهد زد.
نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان خطاب به طالبان میگه که به درخواست های رهبرای دینی و بزرگان افغانستان در سراسر کشور توجه بکنند و این ممنوعیت لغو کنند. چطور طالبا خواست های جامعه جهانی را رد میکنند و باز هم به سوی استفاده از حقوق زنا و حقوق بشر طوری که شما اشاره کردین ادامه میدن؟
طالبا خوب میدانند که جامعه جهانی و کشورهایی که میتونن از نظر اقتصادی افغانستان کمک بکنن سر مسئله حقوق زنان و مخصوصا مسئله ایژوکیشن و تعلیم و تربیه بسیار احساس هستن و یکی از شروط سه شرط اصلی که جامعه جهانی از ابتدا تا به حال سر از پافشاری میکنه مسئله حقوق زنان است و مسئله تعلیم و تربیه هست و این بسیار یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. میخواه این به عنوان یک ابزار و یک عامل فشار برای جامعه جهانی از این استفاده بکنه و از اون به اصطلاح باجگیری بکنه. از این بابت به این لحاظ این به عنوان یک ابزار نگاه کرده و از طرفی فشار میاره و میخواه امتیاز گیری بکنه، ولی این یک ابزار بسیار غلط و شاید که باعث از این باشه که به اصطلاح ضمن از این که اونا مشروعیت خود به دست نمیارن از طرف جامعه جهانی، چیزهای دیگه رو برای جامعه و برای نظام در دراز مدت خواهد زد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، ترکیه تجاوز روسیه به اوکراین را از آغاز تهاجم در ماه فوریه محکوم کرده است. موضع قوی ترکیه در برابر مسکو و انگیزه برای بهبود روابط با ایالات متحده متحدش در ناتو تبدیل شده است. روابط نزدیک ترکیه با روسیه در گذشته باعث تیرگی روابط ترکیه با ایالات متحده شده بود. دوریان جونز خبرنگار صدا آمریکا از استانبول گزارش دارد که جزئیات آن را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با صراحت حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد. در این حال که ترکیه با انتقاد مسکو رو بروست، تیاره های بدون پیلوت ساخت ترکیه تلفات مرگبار را بر نیروهای روسیه وارد می کند. انقره همچنین دسترسی به بحیره سیاه را بر روی اکثر کشتی های جنگی روسیه بسته است. همه این حرکت ها از سوی واشنگتن ستایش شده است. اصلی آیدن تاسباش، یکی از اعضای اردوی شورای اروپایی، می گوید موضع ترکیه فرصت برای بازسازی روابط میان امریکا و ترکیه است.
این به طور قطع معرف سطحی ثبات و تعامل است که قبل از جنگ اوکراین وجود نداشت. به نظر می رسید سیاست فاصله گرفتن دولت بایدن تا حدودی به خاطر برخورد سرد و غیر دوستانه اردوغان و ممکن بر مبنای انحراف اقتدارگرایانه ترکیه و نیز به دلیل وجود بسیاری از مسائل باقی مانده در روابط دو جانبه بوده باشد.
دیپلمات های ارشد امریکایی از زمان آغاز درگیری اوکراین با چارچوبی که ماه گذشته غرض تقویت روابط اعلام شد چندین بار به ترکیه سفر کرده اند. روابط بین متحدان ناتو به ویژه به دلیل روابط نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با همتای روس او ولادیمیر پوتین عمیقا تیره شده بود، خرید راکت های S-400 روسیه توسط انقره باعث تحریم های امریکا شد و ترکیه را از خرید طیاره های جنگی منع کرد. آیدن تاشباس می گوید انقره به دنبال کاهش تحریم ها و خرید جت های جنگنده F-16 امریکایی است.
مقامات ترکی که من با آنها صحبت کردم احساس میکنند شما باید چیزی برای ادامه همکاری های دو جانبه با ما بدهید. بنابراین فروش جنگنده های F-16 این هدف را برآورده میسازد. نیروی هوایی ترکیه همکنون با این نوع جت ها کار میکنند. شمار زیاد از این جنگنده ها همکنون در ترکیه وجود دارد، اما در چند سال گذشته به دلیل تحریم های موجود آنها نتوانستند پرزه ها و قطعات انفرادی را برای ترمیم و فعال ساختن دوباره این جنگنده ها به دست آورند یا پیدا کنند و جت های خود را مکمل سازند. این F-14 به یک فرمول خوب برای هر دو طرف تبدیل شده است.
تحلیلگران میگویند با توجه به اینکه ترکیه این همسایه و رقیب دیرینه یونان در حال حاضر مشغول تجدید قوای دفاعی خود است، انقره به طور فزاینده نگران جت‌های جنگنده قدیمی است. اردوغان در صحبت با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خرید تیارات جنگی را مطرح کرده است. اما ارنستین رئیس مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی، یک سازمان تحقیقاتی در ایالات متحده، هشدار می‌دهد که فروش تجهیزات دفاعی با یک مانع جدی روبرو است.
از نظر حمایت کنگرس از فروش تسلیحات به ترکیه هنوز دلایلی برای بدبینی وجود دارد. رابرت مندیز و جیمز رش، اعضای کلیدی کمیته روابط خارجی سنا، هر دو اخیراً گفته بودند که اگر برای ترکیه مسترد کردن چیزهای مانند راکت‌های S-400 روسیه ناممکن باشد، بناهن فروش F-16 بعید خواهد بود. حالا همه چیز می تواند تغییر کند. اداره بایدن می تواند فشار قابل توجه بر این سناتورها وارد کند، اما دیده شود که چی خواهد شد.
اردوغان هر گونه حذف راکت های S-400 روسیه را رد کرد. انتظار می رود حل این بنبست در رأس دستور کاری مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در سفر ماه آینده اش با واشنگتن برای گفتگو با انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا قرار گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید در حال افزایش ارسال کمک‌های غذایی به مناطق غیر قابل دسترسی در درگیری‌های اوکراین است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
با گذشت بیشتر از 7 هفته از آغاز جنگ در اوکراین، سازمان ملل متحد نزدیک به 5000 تلفات غیر نظامی از جمله بیش از 2000 کشته را ثبت کرده است. ارقامی که سازمان ملل متحد آن را محافظه‌کارانه می‌داند. در این حال برنامه جهانی غذا تخمین می‌کند که تقریبا نیمی از جمعیت 44 میلیونی این کشور نگران یافتن غذای کافی است. در میان آنها حدود 6 میلیون نفر به غذا و کمک‌های نقدی نیاز مبرم دارند. یاکوب کرن، هماهنگ کننده اضطراری برنامه جهانی غذا در اوکراین، در صحبت از لویو می‌گوید که اداره آنها بیش از 60,000 تن غذا را فراهم کرده است که برای 2 ماه برای 2 میلیون نفر کافی بوده می تواند. مناطق مانند بوچا، ارپین، خوستومل و یورو دیانکا که غیر نظامیان هفته ها در معرض حملات هولناک نیروهای متجاوز روسیه قرار گرفتند.
WFP has reached 1.7 million people in Ukraine.
برنامه جهانی غذا به 1.7 میلیون تن در اوکراین از طریق کمک‌های غذایی به خانواده‌ها در مناطق محاصره شده و متاثر از درگیری‌ها کمک کرده است. اکثر افرادی که با آنها رسیدگی کردیم 1.4 میلیون از جمع 1.7 میلیون خانواده‌هایی هستند که در مناطق محاصره شده و نیمه محاصره شده یک کشور گیر مانده‌اند. اما بسیاری از آسیب پذیرترین افراد در پشت خط درگیری به دور از دسترسی ما هستند.
بارزترین نمونه آن شهر ماریوپول است که از زمان آغاز جنگ در 24 فوریه تحت بمباران بی‌امان روسیه بوده است. کارن میگوید ده ها هزار غیر نظامی که در پناهگاه های زیرزمینی گیر ماندند به غذا، آب و سایر تدارکات مواد ضروری نیاز دارند. او میگوید با وجود آن هم قطارهای امدادی نمی توانند بدون اجازه از هر طرف وارد شهر شوند.
ما حداقل به 48 ساعت زمان نیاز داریم تا غذا و سایر اقلام را با خیال راحت تحویل دهیم و دوباره با خیال راحت خارج شویم. شهر ماریوپول با 100 هزار جمعیت احتمالاً تنها برای غذا فقط به 2 یا 3 لوری در روز نیاز دارد. چه رسد به سایر مواد؟ بنابراین مسئله این نیست که ما یک بار با 10 لوری برویم، زیرا این مشکل را کاهش نمی دهد.
هماهنگ کننده کمک های برنامه جهانی غذا می گوید عملیات بشردوستانه نمی تواند بدون توافق همه طرف های درگیر انجام شود. او از همه طرف ها درخواست می کند که اجازه دسترسی بدون مانع و مداوم به خانواده های گیرمانده در ماریوپول و سایر مناطق محاصر شده اوکراین را باید بدهند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همه جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.